رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ناظران سازمان ملل میگویند در سوریه از اسلحه کیمیایی به کار بردند. بانک جهانی میگوید تحقیقات اضافی سبب ترکشتن ارزیابی های راغون شد. پسر سفیر تاجیکستان را در مینسک با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. در افغانستان ثبت نام داوطلبان کرسی رئیس جمهور آغاز شد. تفصیل خبرها. ناظران سازمان ملل گفتند که دلیل‌های عینی و واضح دارند که روز 21 آگوست در سوریه علیه مردم غیر نظامی از جمله کودکان از اسلحه کیمیایی استفاده شده است. این گزارش در انتظار ناظران بین المللی روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل معرفی کردند. از این پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و روسیه موافقت کردند که در صورت سرپیچی سوریه از اجرای طلبات قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت این کشور پیامدهای نافرمانیش را ببیند. جان کری در این باره پس از ملاقات با ویلیام هیک و لورنت فابیوس، همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود در شهر پاریس سخن گفت. ویلیام هیک اظهار کرد که در طرح پیشنهادی قطعنامه درباره محو ذخیره اسلحه کیمیایی سوریه راه‌های اجرای این کار معین خواهد شد. روسیه و آمریکا شنبه گذشته به توافق رسیدند که بر اساس یک برنامه انبارهای اسلحه کیمیایی سوریه را آشکار و در مدت کوتاه نابود کنند. بانک جهانی میگوید بنابر پیچیده بودن ارزیابی ها و لازم شدن تحقیقات اضافی در محل ساختمان نیروگاه راغون، کار برای تکمیل ارزیابی های بین المللی این طرح طول کشیده است. ویگن سرکسیان از بخش روابط خارجی دفتر منطقه‌ای بانک جهانی در آسیای مرکزی به رادیو آزادی گفت که بانک جهانی و حکومت تاجیکستان عهد دادند که ارزیابی ها کامل و شفاف صورت میگیرد و بنابراین چنین کار وقت میخواهد. قرار بود ارزیابی ها در مورد کارایی و تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون آخر تابستان همین سال تکمیل و نتیجه آن اعلان شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و بنا به گزارش ها ماموران گمرک فرودگاه دوشنبه پسر سفیر تاجیکستان در جمهوری بلاروس را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. یک منبع در فرودگاه که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت قایم‌دادوف با همسرش مشتری مبارکشایی و صبح 16 سپتامبر قبل از پرواز به مسکو در گذرگاه گمرکی فرودگاه با 2.5 کیلو هروئین دستگیر شدند. بنا به گفته این منبع، زن و شوهر در بازداشتگاه خدمات گمرکی تاجیکستان قرار دارند. در افغانستان ثبت نام داوطلبان به مقام ریاست جمهور شروع شد. نور محمدی نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تاکنون 28 نفر از افراد علاهیده و احزاب سیاسی سندهای لازم برای پیشبری نامزد به مقام ریاست جمهوری را از این نهاد گرفتند. داوطلبان مقام ریاست جمهوری افغانستان باید تا روز 6 اکتبر همه اسناد لازم برای ثبت نامشان را به کمیسیون انتخاباتی بسپارند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 5 اپریل سال آینده برگزار می شود. دوره دومی ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان سال آینده به پایان میرسد و او بر اساس قانون اساسی دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در قرقیزستان 3 نفر را با اتهام تروریسم بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز دوشنبه گفت 2 شهروند این کشور، 1 شهروند قزاقستان را هنگام بازگشتشان از سوریه در شهر اوش دستگیر کردند. با گفته مقامات این 3 نفر در کنار شورشان علیه حکومت سوریه میجنگیدند و هر 3 نفر آخر ماه آگوست بازداشت شدند. مقامات رسمی قرقیزستان میگویند که آنها را اتحاد جهاد اسلامی از سوریه به قرقیزستان فرستاده و دستور داده است که در این کشور عمل تروریستی انجام بدهند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید کشورش آماده اعتماد سازی با آمریکا در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی ایران است. محمد جواد ظریف در این باره با تلویزیون لبنانی المیادین صحبت کرده است و یک روز بعد از آن که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تلویزیون ABC گفت از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نامه گرفته و به آن پاسخ داده است. بعد این گزارش‌های نشر شد که شاید باراک اوباما و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک ملاقات کنند. قرار است رهبران دو کشور روز 24 سپتامبر از منبر سازمان ملل سخنرانی نمایند. در صورت ملاقات پس از سال 1977 باری اول خواهد بود که رئیسان جمهوری آمریکا و ایران به هم روبرو می آیند. شنونده بسیار عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار زین هم بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.fiji یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم. حالا عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. اعضای سیاسی تاجیکستان به معرفی نامزدهای خیش به مقام ریاست جمهور شروع میکنند. وکیلان دفاع زید سیدف میگویند دلیل های ثابت بیگناهی او را به دادگاه ارائه کردند. بانک جهانی سببی طول کشیدن ارزیابی های نیروگاه برق آبی راغون را شرح داد و یک رئیس ناحیه ولایت قتلان خبرنگارانی را که حکومتش را تنقید کردند دشنام های قبیح داده است. روز سه‌شنبه سه حزب سیاسی، حزب نهضت اسلامی، حزب دموکرات و حزب اگراری تاجیکستان با برگزاری انجمن‌های پیش از انتخاباتی نامزدهای خود به مقام شرکت در انتخابات ریاستی با مقام ریاست جمهوری تاجیکستان را پیشنهاد میکنند. همین طور تا آخر هفته احزاب سوسیالیست، اصلاحات اقتصادی، سوسیال دموکرات و کمونیست های تاجیک نیز نامزدهای خود را به جامعه معرفی خواهند کرد. اما سوال مطرح این است که تا کجا این احزاب سیاسی و نامزدهای آنها شانس برای رقابت با نامزد حزبی حاکم خلق دموکراتی را خواهند داشت که به احتمال زیاد باز هم رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان خواهد بود. پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالله یشور.
تا روز انتخابات پریزیدنتی کمی بیش از یک ماه باقی ماند و حزب های رسمی در تاجیکستان سنه برگزاری انجمن هایشان را تعیین کرده اعضاهایشان را از گوشه و کنار کشور به مجلس فراخواندند. با برگزاری انجمن احزاب سیاسی نامزدهای خود را به انتخابات پریزیدنتی معین خواهند کرد. دو حزب عمده مخالف دولت، حزب نهضت اسلام و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، ائتلاف با نام اتحاد نیروهای اصلاحات خواهی تاجیکستان تأسیس داده و عین حال بابا نظرآور را نامزدی یگانه خود به انتخابات پرزیدنتی معین کردند. اما نامزدی خانم بابا نظرآور را باید انجمن های این دو حزب تصدیق کنند که یکی 17 و دیگری 21 سپتامبر برگزار می شود. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در دریافت یک تالار برای برگزاری یک انجمن مشکل داشت، هم اکنون تالار هم یافته است، اما از خوف آن که مقامات با صاحب این بنا فشار نآورند مکان آن را مخفی نگاه می‌دارند. با آنکه رهبر این حزب از نامزدی حقوقشناس بابو نظر و پشتیبانی کرده است، اما فعالان حزب پیشنهاد نامزدی آلترناتیو را در این انجمن ساقط نمی‌کنند. دو حزب دیگری که در انتخابات قبلی پرزیدنتی شرکت داشتند و در پارلمان دو تاگی وکیل دارند، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی هستند که یکی 17 و دیگری 20 سپتامبر بر انجمنهای خود را برپا میکنند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 6 نفر را به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی کشور پیشبری کرده است و انجمن آن از میان آنها یکی را انتخاب خواهد کرد. یکی از آنها علیم بابایف است و با احتمال زیاد در این انجمن به حیث نامزد این حزب به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد خواهد شد. علیم بابایف در انتخابات قبلی پرزیدنتی هم اشتراک کرده بود. نامزد مورد نظر حزب اگراری تاجیکستان باز هم امیر قرقلوف رئیس آن است که نیز با احتمال زیاد در انجمن این حزب به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی انتخاب می شود. قرقلوف نیز تجربه اشتراک در انتخابات پرزیدنتی قبلی را داشت، اما به فرق از علیم بابایف که بعد اشتراک در انتخاب بود به مقام وزیر نقلیات رسیده بود، تنها کرسی وکیل پارلمان را صاحب شد. قنات از طرف دولت اعتراف شده حزب سوسیالیستی تاجیکستان روز 18 سپتامبر انجمن آراسته از میان 3 نفر یکی را به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشبری میکند. گفته میشود که از این 3 نفر عبدالحلیم غفاروف که در انتخابات قبلی پرزیدنتی وارد سبقت شده بود، دوباره وارد کارزار میشود. همین طور حزب دموکرات و کمونیست تاجیکستان نیز تا 25 سپتامبر انجمنهای خیش را برگزار و نامزدهای خود را به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد میکنند. نامزدهای تا اندازه صاحب نام از این دو حزب تبرعلی زیایف و اسماعیل طلبکوف هستند که تقدیر هر دو را نیز انجمنهای حزبی معلوم خواهد کرد که کی از نامی حزب وارد سبقت انتخابات خواهد شد و یا نه. معلوم نیست که آیا نامزدی رهبری کنونی حزب کمونیست در انجمن بررسی می شود و یا او به خاطر پیشبری طلبکوف از سبقت کنار می رود. انجمن حزب خلق دموکراتی از همه دیر 4 اکتبر برگزار می شود. گفته می شود که در این انجمن نامزدی امام‌علی رحمان دیگر بار به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی تصدیق می شود و حزبیان همین گونه به روز تولد رئیس جمهور که 5 اکتبر است یک توفه خواهند کرد. اما تحلیلگران میگویند قسمی از این حزب‌ها در اصل یگان سبقت هم نمی‌کنند و آن فایز آوازهایی را می‌گیرند که حکومت به آنها روا می‌داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل می‌گوید
در مقیم مخالف نیستند، ممانند همون حزب اگرانی حزب سرسرستی و غیره و غیره با آن فرق ندارد که چگونه آواز می‌دهند، همش وابسته با گفت و شنیدهای مخفی با حکومت. اون چیزی که با آنها می‌دهند آن می‌گیرند. در نسبت اما حزبهای در واقع مخالف که از طرف البته جوانان و مهاجران البته که وضعیت اقتصادی دشواری میکشند امکانیت است که میل آواز دادن به مخالفین دارند.
جناب ملاجانوف افزود که تو انتخابات خیلی وقتی کم باقی ماند و نامزد اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان برای تبلیغ خود و برنامه هایش فرصت کم دارد. باید این ائتلاف خیلی بروقت‌تر تشکیل می شد و نامزد خود را به جامعه معرفی می کرد. ضمناً نظرسنجی های سریراهی ما نیز در کوچه های دوشنبه ثابت کرد که اکثریت پرسیده شدگان در مورد نامزدهای احزاب دیگر کاملا اطلاع ندارند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و قرار است انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر 6 نوامبر برگزار شود. گزارشی داشتیم از عبدالله یشور درباره آمادگی احزاب برای معرفی نامزدهای خیش به مقام ریاست جمهوری. پس از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه محاکمه پر سر و صدای زید سعیدوف وزیر پیشینی سلامتی تاجیکستان ادامه کرد. صاحبکاری شناخته که محاکمش پسی درهای بسته صورت میگیرد، همه اتهامات را رد میکند و میگوید که او را فقط به خاطر عقیده های سیاسی اش میخواهند پشت پنجره نگه دارند. همکاری ما در دوشنبه سروینوز روح الله امروز در نزد بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود که آنجا محاکمه صورت میگیرد و در گفتگو با او نخست خواستم دایر به جزئیات محاکمه روز دوشنبه بگوید.
در این روز که روز سیوم بود، شورت قدرت وکیل دفاعی زید سعیدوف میگوید که همه اون 8 که نسبت زید سعیدوف پرونده باز شده است، قریب همه اونها باز پرسی و بررسی شدند و زید سعیدوف هم پاسخهای خودش رو داده است و گفته است که 100% همه این عیدنامه ها رو علیه خودش رد میکند. وکیل دفاعی زید سعیدوف میگوید که نسبت این عیدنامه‌های اعلام شده پیشنهادهای خودش را نکردند و چند دلیل دیگر هم دارند که در بخشای منبعده پیشنهاد میکنند. صورت قدرتش میگوید که همه اون 8 که از جمله گرفتن پورا، قلوبی، بسیارزنی، تماجوی، سو استفاده از وکالت‌های خدمتی، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به استفاده حمل و علاقه جنسی با نفری که سینش به 16 نرسیده است، همه اینا مثلا زید سعیدوف رد کرده است و شورت قدرتوف هم میگوید که ما چند دلیل دیگر هم داریم که هنوز حالی نگفتیم برای اثبات کردنش و آینده خواهیم گفت.
و سرنوز تا کنون هیچ یکی از فرزندان یا پیوندان زید سعیدوف را به محاکمه راه نمیدادند. امروز گزارش بود که گویا 2 از پیوندان او را به محاکمه دادگاهی راه دادند. درست است این گزارش؟
بله، امروز چیزی که ما خودمونم دیدیم در روز سیوم مروسی زید سعیدوف که در بینای بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی بود، 2 از نزدیکان زید سعیدوف، پسرش خیرالله سعیدوف و فیزالدین شریف برادر بزرگ زید سعیدوف شرکت داشتند. که خود همون وکیل دفاعی زید سعیدوف شورت قدرتوف میگوید اونا تو آخر مروسی در همین بررسی پرونده ها شرکت خواهند کرد.
خودی خیشاوندان پیوندان زید سیدوف مثلا پسرش یا که برادرش صحبت کردن با خبرنگاران یا نه؟
نه اصلا اونو نخواستن چیزی گفتن به خاطر که نزدیکانی زید سیدوف چون زبان خط داده بودن که نمیخوان در مورد شرکتشون در بررسی پرونده سخن گویند چون سری تفتیش شده است.
آیا وکیلان دفاع از دادگاه خواستند که بعضی از نفرانی را که میگویند از دست زید سیدوف جبر دیدند به دادگاه حاضر کنند تا آنها شهادت بدهند؟
بله، یکی از وکیلان دفاع زید سیدوف اسحاق تبرف میگوید که اونا برای زیرحمایه‌شون از خود مقام درخواست کردند تا صاحب کار قزاق همون سریقبول اوکوشف هم بعد یک چند نفر دیگر که مثلا اونو برای با قبل نمیدونم گرفتنی پورایو یا چیزی دیگر گمونبرو یا که همکارو چیز دونسته میشوند دعوت کرده شوند و اشتراکی اونها را خودی مقامات هم در همین پرونده بررسی پرونده ها در مرافعه ها پنیخترش تامین کند. سودم مثلا این درخواست وکیلان دفاع زید سیدوف به نظر گرفته است و گفته است که در آینده حتما بعضی نفرهایی که مثلا شهید هستند و جبر دیده هستند حتما تامین میکند اشتراکشون.
سروینازی روحلا همکاری ما در دوشنبه صحبت میکرد و ضمن زید سیدوف وزیر پیشین صنعت و صاحب کاری شناخته که شرکت های ساختمانی بزرگ دارد مهمه و یک ماه بعد از آن بازداشت شد که گفت با گروه از همعقیده‌اش میخواهد به خاطر اصلاح وضع بد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان حزب با نام تاجیکستان نو تاسیس دهد. مجله خبری را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم. نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بانک جهانی میگوید ارزیابی‌های بین‌المللی طرح بحث برانگیز نیروگاه برقی و بیرغون در تاجیکستان ظاهراً طول می‌کشد زیرا متخصصان به تحقیقات اضافی در محل نیروگاه نیاز دارند، اما به گفته نماینده بانک تأخیر طولانی نمی‌شود و قرار است بعضی از قسمت‌های پژوهش‌های بقای طرح و تأثیرات زیست محیطی این نیروگاه به وضع منطقه به زودی نشر شود. در این باره گزارشی داریم از همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم.
بانک جهانی میگوید بنابر پیشیده بودن ارزیابی ها و لازم شدن تحقیقات اضافی در محل ساختمان نیروگاه راغون، کار برای تکمیل ارزیابی های بین المللی این طرح طول کشیده است. ویگن سرگسیان از بخش رابط خارجی دفتر منطقوی بانک جهانی در آسیای مرکزی بر رادیو آزادی گفت که بانک جهانی و حکومت تاجیکستان عهد دادند ارزیابی ها کامل و شفاف صورت میگیرد و بناان چنین کار وقت میخواهد. قرار بود ارزیابی ها در مورد کارایی و تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون آخر تابستان همین سال تکمیل و نتیجه های آن اعلام شود و گفته ویگن سرگسیان ماه گذشته سرنوشت ارزیابی های راغون در یک سلسله ملاقات ها با نمایندگان حکومت تاجیکستان، گروه مستقل متخصصان، مشاوران مستقل و کارمندان بانک جهانی در شهر واشنگتن بررسی شد. ویگن سرگسیان افزود ممکن است به زودی بخش دیگری از پژوهش های نیروگاه راغون نشر شود.
عین حال بخش نوبتی سنت های وابسته به پژوهش های ساختمان های موجود در نیروگاه و دیگر بخش های فنی آن در مرحله نهایی برای نشر قرار دارند. ما انتظار داریم که به زودی این سنت ها را در تورنمای بانک جهانی نشر کنیم و سپس روز مشورت آینده را اعلان خواهیم کرد.
منظور از این مشورت بررسی ارزیابی ها درباره طرح نیروگاه برقیابی راغون است که با حضور نمایندگان حکومت و جامعه مدنی تاجیکستان و افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان صورت میگیرد. قرار بود این مشورت نیز آخر تابستان همین سال برگزار شود، ولی به دلیل طول کشیدن تحقیقات این نشست نیز به تاخیر افتاد. در مشورت پیشینه در ماه فوریه که در شهر الماتا صورت گرفت، از جمله پژوهش مقدماتی جغرافیایی ساحل راست رودخانه وخش و تحقیق تحقیق آبشناسی و یا گیدرولوژی نیروگاه راغون بررسی شد که در آن آمده است محل و نوع سد انتخاب شده برای بنیاد نیروگاه راغون مناسب است. اما حکومت ازبکستان در نامه به نام سراج کمر جهان مدیر منطقوی بانک جهانی برای آسیای مرکزی گفته است که به تکمیل پژوهش‌ها چنین خلاصه کردن بانک جهانی از موضع‌گیری یکجانبه و پیش قضاوتی مؤلفان پژوهش درک می‌دهد. اما بانک جهانی این ادعا را به اساس خوانده و گفته است که خلاصه های تحقیقات نهایی بر اساس واقعیت و تحلیل بی‌طرفانه خواهند بود. در نامه گالینا سیدوا وزیر اقتصاد ازبکستان همچنین آمده است که ارزیابی های ترین نیروگاه راغون تاثیرات آن تنها به محیط زیست ممنونگاه بشهی پلنگان در تاجیکستان تحقیق کرده و تاثیرات آن به ممنونگاه کشورهای پایان‌آب در ازبکستان و ترکمنستان را نادیده گرفتند. با گفته وزیر اقتصاد ازبکستان ممکن است در صورت بنیاد نیروگاه راغون ممنونگاه های به مثل دنگیزکول، سوداچه، قرقیر و ده ها خواجگی های ماهی پروری این کشورها با نباتات و حیوانات نادرشان نابود شوند. در نامه گالینا سعیدوا وزیر اقتصاد ازبکستان همچنین آمده است بانک جهانی با این گفته که قبول قرار بنیاد نیروگاه راغون در نهایت امر کاری خودی حکومت تاجیکستان است، از قبول این قرار شانه خالی کرده است. ارزیابی های فنی و اقتصادی و تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون تقریبا 3 سال است که ادامه دارد. دولت تاجیکستان نیروگاه راغون را مسئله حیات و ممات کشور خوانده و آن را تنها راه نجات از بحران نفسگیر کننده انرژتیکی میداند که هر موسم سرما تکرار می شود. با گفته متخصصان تاجیک در صورت بنیاد راغون با اقتدار 3600 مگاوات که 60% ساختمانش به پایان رسیده است، تاجیکستان می تواند هم خود را با نیروی برق کافی تامین کند و هم به همسایه ها نیروی برق ارزان بفروشد. حکومت ازبکستان پیوسته گفته است که بنیاد نیروگاه راغون در محلی زلزله خیز چون تاجیکستان می تواند باعث فلاکت طبیعی در آسیای مرکزی شود و یا کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی را لب تشنه بگذارد. تاجیکستان میگوید این ایده‌ها اساسی ندارند و ازبکستان که از فروشندگان اصلی برق در آسیای مرکزی است نمیخواهد در این بازار رقیب پیدا کند.
خورشید همدم گزارش میداد و بسیار خوشحال میشویم اگر نظراندیش های خود را در این باره به ما نویسید. آزادی نقطه ارگ ویب سایت ماست یا میتوانید از طریق اسکایپ هم به ما تماس بگیرید و نظرات خود را بگویید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ولایت سغد ادامه دارد و این دفعه رحمان به گوشه های هممرز به ازبکستان سفر کرده و از جمله به دوستی مردم دو کشور تاکید کرده است. با وجود آنکه حکومت های تاجیکستان و ازبکستان رابطه بد دارند، اما مردمانشان همیشه با هم مناسبات خوب داشتند. همکار ما معصوم محمد رجب درباره این سفر و انتخاب شدن این ناحیه های مرزی به حیث مکان سفر گزارش می دهد.
خطر این سفر 4 روزه کاری رئیس جمهور امام علی رحمان به ولایت سغد شروع از شهر چکالوف با بازدید از قرارگاه دسته تعینات مخصوص میلیسه به اصطلاح آمان که با صرف بیش از 3 میلیون سومانی نفسازی شده است تا ناحیه های مرزی اشت و سپیتامین بازگوی آن است که تأکید رئیس جمهور عمدتاً روی مسئله های حفظ تأمین امنیت و ثبات در جامعه بخصوص در این منطقه های همسرحد با ازبکستان است. جناب رحمان ضمن سخنرانی در ناحیه سپیتامین گفت که این ناحیه با تقاضای تاریخ به منطقه سرحدی تبدیل یافته، ولی ساکنانش طول ده ساله ها ارزش های والای دوستی تاجیکان ازبک ها و انعنه های بهترین همسایگی را با اهالی کشور هممرز رعایت می نمایند. رئیس جمهور ساکنان این محل ها به خصوص جوانان را به پاس داشتن آیین وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت به وطن و خلق خود خواند. به نظر نعمت الله میرسعید کارشناس امنیت منطقه‌ای، رئیس جمهور امام علی رحمان در این سفرش به ولایت سغد منطقه های را برگزید که در آنها بنا به مشکلات مرزی احتمال تشنج افزا وجود دارد و می افزاید:
سفر خود را امام علی رحمان آماده ساخته است با نظر داشتی نزدیکسری معرکه نوبتی انتخابات پرزیدنت در تاجیکستان. اگر در چارچوبه قانون عمل کنند، شخصانی که نامزدی خودشان را به نامزدی پرزیدنت پیشنهاد کرده هستند، آنها باید یک امکانیت می داشتند. وظیفه رئیس جمهور امروز رحمان امکانیت اضافی برای تنظیمات مولدی خود دارد.
در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت، سربند و آبانبار فرهاد عمدترین قسمت بحثناک سرحدی میانی تاجکستان و ازبکستان محسوب می‌یابد که به صاحب آن تا درجه امکانی تنظیمی آب رودخانه سیر را می‌دهد. جانب ها سال هاست سری صاحبی به این قسمت مرز پافشاری دارند و این بحث جریان معین کردن خط سرحد بین تاجکستان و ازبکستان را در این منطقه به مشکل پیچیده است. همین طور در ناحیه اشت سرحدبان های ازبک میان راه اصلی ماشینگردی دهه مرزی سروک پاسگاه گذاشته روای ساکنان را به زادگاهشان دشوار کرده اند. مشکلات اصلی ساکنان ناحیه های مرزی اشت و سپیتامین بسته بودن خط سرحد با ازبکستان است که نمی توانند نزد خیش و تبارانشان که آن سوی مرز زندگی دارند روعا نمایند. اما رئیس جمهور در ملاقات با گروه ساکنان این محل ها که احتمال آخرین ملاقات وی در دوره کنونی رئیس جمهوریش با آنهاست روی این مشکلات ساکنان و پیدا کردن راه حل آنها صحبت نکرد. قرار است روز سه‌شنبه 17 سپتامبر سفر کاری 4 روزه جناب رحمان با اشتراک در جلسه فعالان سوخت خاتمه یابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با اجازه شما از جنوب کشور، از شمال کشور سر میزنیم به جنوب. خبرنگاران تاجیک رئیس یک ناحیه در جنوب کشور را به حدی عصبانی کردند که در یک جلسه تا مادر و همسری آنها را دشنام های بد داده است. همکار ما مومین احمدی که چند دفعه به این ناحیه رفته بود گزارش را در این باره فرستاد که با هم میشنویم.
ضمن برگزاری روز استقلالیت دولتی تاجیکستان، قادر ولیف رئیس ناحیه خوالین برخی از روزنامه‌نگاران را به نادیده گرفتن آبادکاری ها گناهکار دانسته عنوانی آنها حقارت روا دیده است. این حرف را رئیس خوالین در حضور ساکنان و منصبداران که روز جشن استقلالیت دولتی 8 سپتامبر استقبال می گرفتند به زبان آورده است. چند تن از شاهدان بدون افشای نام از این محفل بر رادیو آزادی گفتند که رئیس ناحیه نخست از آبادکاری های در حدود ناحیه صورت گرفته صحبت کرد و غیر انتظار برای تنقیدهای بی اساس و غرضناک برخی از روزنامه‌نگاران محلی را با ذکر شخصیت زن و مادرشان را حقارت کرد. با گفته شاهدان رئیس ظاهراً از حقارت به زبان آوردنش زود پشیمان شد و موضوع صحبت را تغییر داد. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پای که در چند شماره اخیر از تجدید نشدن زمین ها ورزشگاه خراب و خطر بیماری بغومدر در خوالینگ مطلب نشر کرده است، از جمله روزنامه‌نگارانی بوده است که هدف حقارت رئیس خوالینگ در روز جشن استقلالیت قرار گرفته است. اما او میگوید شنیدن حقارت از زبان قادر ولیف برایش حرفی نو نیست، زیرا هنوز پس از نشر نخستین مطلب تنقیدی رئیس این ناحیه زنگ زده او و همکارانش را دشنام داده بود. او گفت
همینجا دشنام کرد، این دشنامی نیست که توسط وسایل اخباری عامه پخش شود، شما خود بفهمید که چگونه دشنام های قبه. و بار دیگر 8 سپتامبر از همون نزدیکانش شنیدم حدود 12 نفر شخصا به من خبر دادن تلفنی و همین رویارو خبر دادن که رئیس ناحیه در حال خیلی مست بودن عنوانی مادر و خواهر ما رو نام گرفته دشنام قبه داده است.
اما قادر ولیف رئیس ناحیه خوالینگ در یک تماس تلفنی این حرف را دروغ و بافته دانست. جناب ولیف گفت چون این آوازه که گویا او روزنامه‌نگاران را حقارت کرده است به گوش خودش هم رسیده است، ولی او هیچگاه کسی را حقارت نکرده است و تنقید را تحمل میکند. و افزود
یعنی کیا اینا بیو ما بگم که بازار کوی گدیو تا که یوم کیرا چی گوشلگیام دیگه با ما داره یو شما گفتم ساچاسما چاگو گفتم ولی کوفته چن میوان اینا دیگه خاطی ما رو فارو بغا کی بازار خیر دیدی تای گپا گفتی ما خیلی گپ گفتگی نیستیم این نمیگم ما اوتری
اما احمد ابراهیم میگوید حقارت نتیجه ضعف رئیس ناحیه رو در امور ناحیه داری نشان میدهد. جناب احمد ابراهیم گفت
عموما داد زدن و دشنام دادن و همین سخنان قبه گفتن نشانه ضعف آدم است. اون قادر ولی دیگر قادر به اصلاح کمبودی ها نیست. به همین خاطر دشنام میدهد، داد میزند، به این آن تهمت میزند، در نزد این عنوان ما.
این رفتاری رئیس ناحیه خوالینگ در حالی است که رادیو آزادی نیز از زندگی مردم اون مثل دیگر نواحی منطقه کلوب ده مطلب نشر کرده است. شرایط برای توریسم در ناحیه، افزایش دادن جنگلزارها، حکمت‌های خاص موضع‌های تاریخی خوالینگ و همچنین جو کشتن مسئولین در ورزشگاه ناحیه خطر بیماری بوغم‌درد از مطلب‌هایی بودند که رادیو آزادی با نظرهای مختلف در سه ماه اخیر از خوالینگ نشر کرده است. برخی از این مطلب‌ها را نشریه‌های محلی نیز باز نشر کردند. اما از کجا و چرا رئیس این ناحیه برای مطلب‌های روزنامه‌نگاران عصبی شده است نامعلوم است. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
و با این گزارش مؤمن رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.